کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر و مباهات می کردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا اقلن کپیه‌ای را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند. با وجود این هیچ کس او را درست نمی شناخته است. هیچ کس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بوده است. استاد آدم آرامی بود و اجازه نمیداد کسی به صندوق خانه دل او راه یابد. پستوهای روح او مخازن درد و رنج بود و استاد هرگز میل نداشت مردم بفهمند که چه زجری تحمل می کند. همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچ کس نمی توانست قبول کند که در باطن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود گفته است: بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم، در شهر کوران یک چشمی شاه است. با وجود این همه آنهایی که سرشان به تنشان می ارزید می کوشیدند برای تسکین خودخواهی خیش با او آشنا شوند. حتی شاه سابق هم نتوانست او را ندیده بگیرد و در اوایل سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را امر زائدی نمی دانست، روزی به مدرسه نوبنیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد. موقعی که می‌خواست سوار شود، دم در با شلاقی که در دست داشت دو سه مرتبه به چکمه راستش زد و گفت: کجا یاد گرفته؟ قربان، در فرانسه بوده، بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. اعلیحضرت و همایونی برگشتند که چند کلمه‌ای با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرا ایستاده و می‌خواهد سیگاری آتش بزند. خاطر مبارکشان آزرده شد، رو برگرداندند و به فلان و سلطنه فرمودند: معلوم است که در فرانسه بوده و الا انقدر بی‌ادب نمی‌شد. شیخ علی خانها استاد را مورد عتاب قرار دادند و رندان ترغیبش کردند که بدود و دم اتومبیل خود را به پای اعلی حضرت و همایونی بیندازد و استغفار کند. استاد ابتدا سخت متوحش شد، سیگارش را دور انداخت، چند قدمی از پله‌ها پایین آمد اما شتابی به خرج نداد. اعلی حضرت و همایونی سوار شدند و تشریف بردند. همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند، تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و در آنجا درگذشت. تمام رجال آرزو داشتند که استاد صورت آنها را بسازد. می آمدند از او خواهش می کردند، التماس می کردند، اما او حتی در دورانی که احتیاج به کمک داشت به این خفت تندر نمی داد. در صورتی که تصویر آقا رجب نوکرش را بارها کشید، پرده هایی که استاد از این نوکر ساده وفادار که مسلماً یکی از نزدیکترین کسان او بود کشیده، نشان می‌دهد که چه خوب در روحیه این آدم معمولی تعمق کرده و می‌رساند که با چه دقتی حالات مختلف او را ثبت کرده است. شاید دلیل مهم دوستی و علاقه استاد با این دهاتی همدانی این بوده است که استاد بعضی از صفات خود را در نوکر صدیقش منعکس می دید است. آقا رجب هم رازدار بود و دشوار می شد چیزی را که خودش نمی خواست از او درآورد. استاد آقا رجب را در یکی از دهات اطراف همدان به اسم ورزک پیدا کرده بود. نقاش در شب مهتاب روی بام دراز کشیده بوده است و صدای گریه بچه‌ای که از خانه همسایه می آمد نگذاشت بخوابد. نزدیک سحر استاد بی مقدمه به سراغ بچه می رود. می بیند که بچه 2 ساله اسهال گرفته، قی می کند و دارد می میرد. آقا رجب و مادر بچه کنار گهواره کثیف کس کرده و هر دو منتظر مرگ او بودند. استاد بچه را در آب گرم می شوید. او را در یکی از پیراهنهای خودش می پیچد. چند تا قرص به او می دهد و روز بعد که بچه حال می آید، استاد با آبرنگ تصویری از او می کشد و به پدرش می بخشد. 2 سال بعد آقا رجب با بچه دومش که گرفتار همان بیماری شده بود با زن و بچه 4 سالش در خانه استاد سبز می شود. نشانی استاد را از کربلایی حسین پیشکار خان گرفته بود و آمده بود که استاد بچهش را شفا بدهد، چون در دهات همدان کسی از این معجزه ها بلد نبود. از آن زمان آقا رجب و زنش و بچه هایش در خانه استاد ماکان منزل دارند. اقلن 20 و چند طرح تا آنجا که من اطلاع دارم استاد از این چاکر صدیق باقی گذاشته و او را در حال غضب، اضطراب، ترس، دست پاچگی و بیحالی نشان داده است. در یکی از این طرح‌ها آقا رجب خوابیده و وضع تنه و بازوها و لنگ درازش با چند خط نمایان است. قیافش آرام و غیر قابل نفوذ به نظر می رسد. استاد سعی کرده باطن او را نشان بدهد، اما چیزی دستگیر تماشا کننده نمی شود. فقط آنچه هویداست اثرات دردناک یک گذشته پرمشقت است. 2-3 پرده آبرنگ یا رنگ روغنی از آقا رجب در موزه مدرسه نقاشی به نام استاد باقی است و خود او هم هنوز در این مدرسه که تا به حال چندین بار اسم عوض کرده، اگرچه ظاهراً فراش است و حقوق فراشی می گیرد، اما در واقع بزرگتر و همه کار است، به طوری که من جرأت ندارم بدون اجازه او تابلوها را جابجا کنم. آقا رجب حرفی نمی زند. از گذشته استاد هیچ یادش نیست. حتی وقایع مهمی را که همه می دانند به زور باید به یاد او آورد. آقا رجب می گوید استاد فقط یک بار حاضر شد تصویری از یکی از رجال بکشد و آن رجل خیلتاش بود که در بحبوحه قدرت و کبکبه از مسافرت فرنگستان به ایران برگشته بود. در آن دوران اغلب مردم از او بیش از شاه حساب می بردند و واقعا او را دیکتاتور ایران می دانستند. روزی موقعی که خیلتاش در پاریس بود، عکسی از او در ایلوستراسیون دیده شد. خیلتاش دارد از پله‌های قصر الیزه پایین می‌آید. می‌گویند وقتی استاد این عکس را دید خوشش آمد و گفت به اندازه 1 سر و گردن از اربابش بزرگتر است. کاش بتواند آبروی ایران را حفظ بکند. من این عکس را در ایلوستراسیون دیدم. خیلتاش با سینه پهن و سربلند، در حالی که هیچ چیز ساختگی در حرکاتش دیده نمی شود، دارد با وقار و ابهت، مانند اینکه موفقیت بزرگی نصیبش شده، از پله ها پایین می آید. وقتی خیلتاش به ایران آمد، استاد در حضور دوستانش ابراز تمایل کرد که صورت وزیر را بسازد. چند روز بعد حضرت اشرف خودشان بیخبر به خانه استاد آمدند. نیم ساعتی به تماشای کارهای استاد پرداختند و بعد فرمودند: شنیدم شما شاگرد استفانو ایتالیایی بوده اید. تابلوهای او را در سفر اخیر در پاریس دیدم. با خودش هم آشنا شدم. او به من گفت که شما شاگردش بوده اید، اما من هیچ شباهتی و یا اقلن تأثیری از سبک او در کارهای شما نمی بینم. استاد گفت: چطور می خواهید کارهای ناچیز مرا با آثار استفانو مقایسه کنید؟ من یکی از شاگردان او بودم. طبیعی است که اثرات تعلیمات او در کارهای من هویدا نیست. با وجود این من سعی می کنم پیرو مکتب او باشم. قیلتاش لبخندی زد و گفت: شما هم آنقدر فروتن نباشید. از چند روز بعد قیلتاش هفته دو سه ساعت هر وقت فرصت می کرد مخصوصا وسط روز می آمد و کتابی در دست می گرفت و می خواند و استاد صورت او را می کشید. پس از دو سه هفته، شاید روز پنجم یا ششم، قیلتاش هنگامی که روی صندلی راحت نشسته بود و کتاب می خواند و استاد داشت با آبرنگ کار می کرد، رویش را از کتاب برگرداند و گفت: اعلیحضرت همایونی به کار شما بسیار علاقمند هستند. استاد چشمش را از تخت شستی که در دست داشت بلند کرد و بیخیال گفت: تشکر میکنم. قیلتاش مدتی شاید یک دقیقه تمام به صورت استاد خیره نگاه کرد. البته میدانست که این گفته او تأثیر خوشی در نقاش داشته است، اما وقتی دید که در قیافه استاد هیچ عکس العملی مشهود نیست، شاید تشکر میکنم را هم فکر نکرده گفته، صورتش سرخ شد و خون توی چشمهایش دوید. مسلم است که قیلتاش منتظر تملق و ریا از جانب استاد نبود، اما دیگر توقع بی‌اعتنایی هم نداشت. قیلتاش منتظر شد تا نقاش به او نگاه کند و همین که استاد قلمویش را به رنگ آغشته کرد و میخواست روی پرده بکشد، نگاهش به صورت وزیر افتاد و از غیظ و غضب او تعجب کرد. در همین لحظه قیلتاش پرسید: میل نداشتید تصویری از اعلی حضرت همایونی بکشید؟ رنگ از صورت استاد پرید، لبهایش مثل گچ سفید شد، خنده دروغی کرد، قلمو را روی میز گذاشت، تخت شستی را از روی شست در آورد، از پشت تابلو آمد این طرف و گفت: نه خیر قربان، من تصویر کسانی را که میل دارم میکشم. این صورت‌های دوروبر خودتان را تماشا کنید، اینها را من دوست دارم. چشمای حضرت اشرف پر از خون شد، نگاهی به تابلوهای اطراف انداخت و دهان باز مارگیری که می‌خواست سر مار را گاز بگیرد تنفر او را برانگیخت. استاد داشت از جا در می‌رفت، اما قیلتاش که مرد مسلط‌تری بود از روی صندلی برخاست، دستی روی شانه او زد و گفت: من برای شما احترام قائلم، وضع شما را می فهمم. استاد گفت: چه احترامی؟ قیلتاش دوید توی حرف استاد: سخت نگیرید، مرحمت شما زیاد. استاد مدتی در اتاق تنها بود. نیم ساعت بعد که نوکرش وارد اتاق شد، دید روی چهارپایه کنار پنجره نشسته، سرش را در هر دو دستش گرفته، آرنجهایش را روی درگاه گذاشته و دارد خیره به آسمان می نگرد. وقتی آقا رجب را دید به خود آمد، از روی چهارپایه بلند شد، با کاردی که با آن رنگ روغن را می تراشید پرده قیلتاش را جر داد و چارچوب را از کتان در آورد و پالتوش را تن کرد و از خانه بیرون رفت. آقا رجب یادش است که استاد روزی نامه‌ای به او داد و آن را به وزارتخانه برد و به پیش خدمت اتاق حضرت اشرف تسلیم کرد و دیگر قیلتاش را در خانه استاد ندید. چند روز بعد همان پیش خدمت مخصوص اتاق حضرت اشرف نامه‌ای آورد و به آقا داد. من این نامه خیلتاش را میان اوراق استاد پیدا کردم. اینک عین نامه. استاد گرامی، متاسفم که تصویر مرا ناتمام گذاشتید. امیدوارم هر وقت فرصت کردید به اتمام آن همت گمارید. ارادتمند خیلتاش. با وجود این، خیلتاش همیشه در حضور جمع احترامات استاد را مراعات می کرد. در همان ایام یکی از دانشمندان به نام هند به ایران آمده بود. در تالار وزارت فرهنگ که گنجایش 200 تا 250 نفر آدم را داشت، مجلسی به افتخار او ترتیب داده بودند. در دو صف اول سردمدارها نشسته بودند. همه وزیران و جمعی از وکیلان و بادمجان دور قابچین‌ها حاضر بودند. در صف پنجم استاد دیده می شد. 3 دقیقه قبل از ورود دانشمند هندی، خیلتاش وارد تالار شد. فوری آنهایی که در 2 ردیف اول نشسته بودند از جا برخاستند. خیلتاش بی اعتنا به همه کس جای خود را پیدا کرد و نشست. همه نشستند. بعد متوجه نخست وزیر شد که 2-3 صندلی آن طرفتر نشسته بود. همین که بلند شد پیش نخست وزیر برود، چشمش به استاد افتاد و گفت سلام عرض کردم. نقاش متوجه نشد. 2-3 نفر با صدای بلند گفتند جناب استاد، حضرت اشرف اظهار لطف فرمودند. استاد نیمخیز شد، سری تکان داد بدون اینکه در قیافش علائمی از شادی یا خشونتی دیده شود. خیلتاش گفت استدعا می کنم، استدعا می کنم. وقتی حوادث زندگی استاد را حلقه به حلقه به هم زنجیر می کنیم، می بینیم که سری در زندگیش نهفته است. این حوادث پیوسته و یک دست نیستند. با وجود این، پیداست که رشته اسرارآمیزی از میان همه آنها می‌گذرد و تا این رشته کشف نشود نمی‌توان حلقه را به هم پیوند داد. کسی که از شاه سابق هراسی در دل به خود راه نمی‌داد و با خیلتاش آنطور رفتار می‌کرد، مرعوب نمی‌شد، مرعوب هم نشد، به طوری که بالاخره در تبعید جان داد، شاید هم کشته شد. چون این مردی چطور ممکن است اسیر چشمهای زنی شده باشد؟ من از همان روز اول که به فکر نوشتن تاریخ زندگی نقاش بزرگ ایران افتادم، یقین کردم تا آن زن ناشناس صاحب چشمهای پرده پیدا نشود، آنچه من میتوانم بنویسم همین است که در روزنامه ها نوشته شده است. من اسناد شهربانی را هم خواندم. آنجا هم هیچ اثری نیست. حتی تبعید او هم به دستور شفاهی سرتیب آرام بوده و او هم که در ایران نیست و به روایتی در آمریکای جنوبی زندگی آسوده ای برای خود ترتیب داده است. من به تفصیل از رابطه استاد با خیلتاش گفتگو کردم. قصدم این بود نشان دهم که خیلتاش نیرومندترین رجل ایران در آن دوران و یا اقلن پس از رضا شاه مقتدرترین مرد این کشور، او هم مجبور بود احترامات استاد را رعایت کند. نباید تصور کرد که رجال دوران دیکتاتوری هنرپرور بودند و مقصود خیلتاش قدردانی از صاحبان کمال بود. مقصود من احترام و نفوذی است که استاد نقاش در مردم فهمیده داشت. خیلتاش با سلام به استاد در مجالس رسمی برای خود کسب وجه می کرد. در آن دوران هنوز پایه‌های دیکتاتوری استوار نشده بود. هنوز در دستگاه سلطنت ایران عناصری مانند خود خیلتاش پیدا می شدند که هر گونه خفتی را تحمل نمی کردند. هنوز در اطراف کشور عناصر یاغی و طاغی امیدواری هایی داشتند. هنوز عناصر منفرد و یا جمع کوچکی گاه به گاه پیدا می شدند که دست از ایستادگی نکشیده بودند. هنوز اشخاصی مانند استاد وجود داشتند که در برابر ستمگری و تعدی به حقوق مردم آماده جانفشانی بودند. خیلتاش می‌خواست بدین وسیله خود را تبرئه کند. به علاوه وجود استاد وسیله‌ای برای تبلیغ تازه به دوران رسیده‌های آن عصر بود. هر کس را که از خارج به ایران می آمد به دیدن آثار استاد می بردند و یک تاجر عتیق فروش آمریکایی که خود را هنرشناس و پروفسور هنرهای زیبا جا زده بود با خرید تصویرهایی که استاد برای یک مجموعه رباعیات خیام ساخته بود ثروت هنگفتی به جیب زد و در این حال داستانها از هنرپروری رژیم ایران در اروپا و آمریکا نقل کرد. یک عکس استاد که روی صندلی راحتی نشسته و دارد با بچه‌های آقا رجب شوخی می‌کند در مجله‌های آمریکایی منتشر شد. گذشته از هنر نقاشی، برنده‌ترین حربه‌ای که در دست استاد بود بی علاقگی او به قیود و آداب عادی اجتماعی بود. خانوادهش را که اصلاً مازندرانی بود به کلی ترک کرده بود. در خانه نسبتاً بزرگی پشت مسجد سپهسالار منزل داشت. خانه بدی به نظر نمی آمد. درخت‌های بلند چنار و انار و شمشاد در تابستان دور حوض سایه مطبوعی می انداختند و اول بهار عطر گل سرخ که استاد در قدح‌های بزرگ جا می‌داد تازگی و تراوت هوا را حتی در آتلیه خفه و تاریک او هم منعکس می‌کرد. استاد با فروش پرده‌های نقاشی به اعیان عواید خوبی کسب می‌کرد، اما هر چه داشت و نداشت توسط آقا رجب خرج می‌شد. اگرچه خودش به تجملات زندگی کمتر علاقه داشت، اما می‌کوشید که زندگی آقا رجب و بچه‌های او را که یکی از آنها در آن ایام قبل از تبعید استاد به کلات 12 ساله بود مرفه‌تر تأمین کند. دو تا بچه آقا رجب را مانند بچه‌های خودش می‌دانست. تمام محبتی که در قلبش بود برای آنها صرف می‌کرد. به خاطر آنها از آن چه از دستش برمی‌آمد کوتاهی نمی‌کرد. اسباب بازی‌های فیروز پسر آقا رجب کمتر از آن چه در اختیار یک بچه خانواده‌های متوسط است نبود. فیروز را به دبیرستان فرستاده بود و رفتار این پسر بچه با همشاگردی‌هایش مانند رفتار پسر آقا رجب نبود. محاذا زندگی خودش در 3 اتاق می‌گذشت. یکی از آنها کارگاهش بود. انباشته از تابلوهای گوناگون و کتاب‌هایی به زبان فرانسه و ایتالیایی و چارچوب و رنگ و مقوا و توال و چارپایه و لوازم دیگر یک کارگاه نقاشی. اغلب در همین اتاق غذا می‌خورد، گاهی هم همانجا روی یک تخت چوبی می‌خوابید. در اتاق دیگر از دوستانش پذیرایی می‌کرد. اتاق سوم که اتاق خوابش نامیده می‌شد مملو و از کتاب و تابلو بود. در این اتاق معمولاً کارهایی را که نمی‌خواست به کسی نشان بدهد پنهان می‌کرد. آقا رجب می‌گوید گاهی در شب‌های تابستان موقعی که آسمان نیلگون و جواهر نشان بود روی بام می‌رفت و آخر شب مدت‌ها پس از آن که آقا رجب و زنش در خواب غرق شده بودند آهسته پایین می‌آمد و تخت خواب سفری را از کارگاه نقاشی برمی‌داشت و روی بام می رفت و آنجا دراز می کشید. در این گونه مواقع تا سحر بیدار می ماند و آفتاب که تیغ می زد تخت را پایین می آورد و در کارگاهش که در تابستان گرم و خفه بود می خوابید. خاطرات آقا رجب، همین خاطرات گسسته که از زبان مرد توداری باید بیرون آید، تنها تذکره است که از زندگانی این مرد عجیب میتوان ترتیب داد. بدبختانه آقا رجب مردی عامی و بیسواد است. مثلا او نمیداند که استاد تابلوهای گوناگون را در چه سالهایی کشیده و تنها کلیدی که برای گشودن راز زندگانی او وجود دارد بی اثر میشود، یا اگر میداند خاطرش گسسته و بی بند و بار است. مثلا میگوید به نظرم همان سالی که آن آقای بلند قد، مقصودش خیلتاش است، پیش آقا می آمد تابلو دورگردها را ساخته است. و یا همان وقتها که مستر آمریکایی از استاد تابلو می خرید، نه، یک سال پس از آن زن ناشناس مدل می نشست. و یا وقتی که پسر دوم او را به مدرسه فرستادند، طرحی از او در حالی که زیر درخت افتاده و خوابیده بود کشیده است. با وجود این، آقا رجب داناتر از آن حدی است که جلوه می دهد. من نمی توانم تصور کنم که استاد می توانسته است 10 سال و بلکه بیشتر با چنین مرد ابلهی زندگی کند. بنابراین اگر سری در کار استاد باشد، این دهقان همدانی هم از آن باخبر است. منتها من از خودم می پرسم چرا به کسی چیزی نمی گوید. چقدر سعی کردم مطلبی ولو مختصر درباره زن ناشناس که به عقیده من چشمهای مرموز باید از آن او باشد، از این آقا رجب به دست آورم. نمی داند، از یادش رفته، به خاطر ندارد که استاد آن پرده را تمام کرده یا نه. نمی داند که این زن چه سنی داشته، یادش نیست خوشگل بود یا نه. فراموشش شده که چه مدت می آمد و می رفت. این را می داند که استاد وقتی کارش تمام می شد او را به خانه می رسند. می پرسم تو به خانه این زن هیچ وقت نرفتی؟ آقا رجب می گوید نه، یادم نیست. می گویم فکر کن، بلکه خانهش یادت بیاید. می گوید یادم نیست. می پرسم پرده‌ای که آقا از این زن کشیده یادت هست؟ می گوید نه آقا. میپرسم زن لخت نبود؟ میگوید نه، آقا دین و آیینش محکم بود. میگویم میدانم، اما آقا آخر زنهای لخت هم کشیده است. میگوید بله، آنها را آقا در فرنگستان کشیده، اینجا از این جور پرده ها ندارد، من که ندیدم. میگویم چه میگویی آقا رجب؟ بعضی از این زنهای لخت صورت دختران ایرانی را دارند. چطور می شد آقا رجب را قانع کرد؟ او باور نمی کرد. آقایش را مجسمه پرهیزکاری و پاک دلی می دانست و عقیده داشت که ارتکاب هر آنچه به نظرش خلاف دین و درستی بود از عهده اربابش بر نمی آمد. آقا رجب آقایی برای خودش ساخته و هیچ ممکن نیست واقعیت زندگی استاد را از این مرد درآورد. مکرر سعی کردم پرده چشمهایش و اهمیتی را که این تابلو دارد برای آقا رجب روشن کنم. کوشیدم به او بگویم که چه رمزی باید در این پرده نهفته باشد. موضوع فقط زبردستی استاد در جلوه‌گر ساختن این چشمهای مرموز با حالات گوناگون و معانی جور واجور نیست. میخواستم به او حالی کنم که با کشف مطلبی که چشمهایش بیان میکند میتوان به یک نکته اساسی که در زندگی استاد پنهان است و برای معاصران دانستن آن ضروری و سودمند است پی برد. بالاخره معلوم نیست چه شد که استاد را از تهران تبعید کردند، به چه دلیل او را به کلات فرستادند، چه کرده بود. رئیس نظمیه فراری گفته بود که به او دستور قتل نقاش را داده بودند. برای چه؟ میخواستم به آقا رجب این نکته را حالی کنم که اگر ما بفهمیم آن زن ناشناسی که در آخرین روزهای اقامت استاد در تهران با او آمد و شد داشته و مدتی مدل نشسته است کی بوده، شاید بتوانیم بفهمیم چرا استاد را تبعید کردند. شاید معلوم شود که او را در کلات کشتند. بالاخره اینها برای مردم لازم است. دانستن این نکات برای نسل رزمجوی امروز سودمند است. مرد لجوجی است این آقا رجب. نمیتوانم باور کنم آدمی که شاید 12 سال بلکه بیشتر در خانه استاد زندگی کرده و همه کاره او بوده، نداند که چرا استاد را گرفتند.